ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. سخنگوی دولت از مطرح شدن موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. گزارش 6 ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام در جلسه علنی قرائت شد. و رهبر حماس میگوید ایران بزرگترین حامی شاخه نظامی این گروه است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و شما را در این بخش خبری همراهی میکنم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت با خروج نیروهای امنیتی گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفتگیش در مورد اعتصاب غذای مهدی کروبی و درخواست خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و گام‌های بعدی هم برداشته می‌شود. او تشکیل دادگاه برای مهدی کروبی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانسته است. در همین حال دادستان عمومی انقلاب تهران هم اعلام کرده قوه قضاییه برای محاکمه 3 تن از رهبران اعتراض‌های سال 88 یا به گفته او سران فتنه آمادگی دارد. عباس جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه در این حال محاکمه این افراد را منوط به فراهم شدن شرایطی دانست، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را تصمیم نظام توصیف کرد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی تصمیم نظام در سال 89 حصر بوده و حالا برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه گزارش 6 ماهه دوم این کمیسیون را درباره اجرای برجام در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش طولانی که در 8 بخش تهیه شده، ایران اعلام می‌کند بنا به گواهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام تعهدات هسته‌ای خود بر طبق برجام عمل کرده است. ایران با برشمردن مواردی که برجام را اجرا کرده و اشاره به برخی تحریم‌ها و موانعی که بر اساس برجام رفع شده، از عدم ارتباط بانک‌های بزرگ بین‌المللی با سیستم بانکی ایران انتقاد کرده و دلیل آن را عمدتاً کارشکنی‌های آمریکا دانسته است. آمریکا در ماه‌های اخیر ایران را به نقض روح برجام متهم کرده است. در خبر دیگر، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در ایران روز سه‌شنبه از آزادی موکلش از زندان اوین خبر داد. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را اعلام کرد، اما میزان وثیقه صادره برای آزادی موکلش را اعلام نکرد. هنگام شهیدی از 19 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده بود. پیش از این مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع او گفته بود این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به اتهام امنیتی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان فروردین ماه امسال اعلام کرد وزارت اطلاعات عامل بازداشت او بوده است. رهبر جدید حماس در غزه اعلام کرده روابط این گروه با ایران بهبود یافته و این روابط در حال حاضر قوی تر از گذشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، یحیی سینوار روز دوشنبه در نشست خبری گفته جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس محسوب می شود. اما بعد از مدتی سردی روابط، حالا رهبر جدید گروه حماس در نوار غزه در اولین نشست خبری خود این موضوع را اعلام کرده است و گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی شاخه نظامی حماس مطرح می شود. اظهارات این رهبر 55 ساله حماس که حدود 2 دهه در اسرائیل در زندان بوده، همزمان شده با گفته های نخست وزیر اسرائیل که بار دیگر از اقدامات ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده. در این زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان گفتگو کرده و ارزیابی او را از این گفته های رهبر حماس درباره حمایت و روابط با ایران پرسیده.
می‌دونیم که آغاز بحران اساسی در روابط ایران و حماس به شروع این بهار عربی و به خصوص وضعیت سوریه، بحران در سوریه برمیگشت که حماس با توجه که مقر اصلیش در دمشق بود، حاضر نشد در کنار رژیم اسد بایسته و مجبور شد از این کشور خارج بشه و در همین زمینه با ایران دچار اختلافات اساسی شد. ظرف این سال‌ها خب با قطر اتکا کرده، مدتی آقای مرسی در مصر حکومت داشت، به اون حکومت اون متکی بود و به نوعی به تو از ترکیه کمک می‌گرفت. الان بسیاری از این منابع و این متحدها به نوعی معلق شدن، یعنی قطر با توجه این بحرانی که الان با عربستان اینها داره بیش از پیش به نظر میاد که در حمایت از حماس با مشکل مواجهه، ترکیه هم مشکلات خاص خودشو داره. آقای سیسی هم به رغم برخی انطافا که ظاهرا یواخر نشون میده، همچنان دشمنی خاص خودش رو با اون اخوان المسلمین که حماسی که از شاخهای اونه